رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که در این جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن ما را از اول ماه مبارک همراهی می‌کنند و به صورت ویژه هم خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نظرزاده که قبول زحمت فرمودند و ما انشاءالله امروز بحث اقشار اجتماعی در قرآن را یک نام کاربری با نام سید. لطفا میکروفونتون رو ببندید. بخشید من هم بستم بعدم. خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر نظرزاده هستیم. بحث اقشار اجتماعی در قرآن رو امروز خدمت استاد هستیم زیل همون سلسله جلساتی که از ابتدای ماه مبارک داشتیم. من خدمت آقای دکتر عرض کنم که ما در واقع این جلسه رو از اولین روز ماه مبارک رمضان شروع کردیم با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی. در واقع بحث ما بر اساس مفاهیم متضاد و استنباط شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب در قرآن در واقع ادامه پیدا کرد. در 14 جلسه ما ادامه دادیم سوره حضرت یوسف، سوره طه را تا میانه‌های سوره طه اومدیم و دیروز خدمت آقای دکتر بابایی بودیم، شاخصهای قرآنی تمدن. امروز خدمت حضرت عالی هستیم و فردا هم ما در واقع خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر بهروزی لک خواهیم بود. برنامه ما هم به این صورت از آقای دکتر که ما 35 دقیقه تقریبا خدمت حضرت عالی هستیم ارائه بحث، بعد در پایان به مدت 10 دقیقه دوستان سوالات رو میفرمایند و ما در بخش پایانی هم 10 دقیقه برای جمع‌بندی و پاسخ به پرسش‌ها خدمت حضرت عالی هستیم. من با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد میکروفون در اختیار سالی قرار میدم و در خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
مجموعه مختلف جمع‌آوری کردم که اینها برخ موضوعاتی است که قابل مطالعه و قابل بررسی و مستل هستم. اما خصوصیت این گروه توانم در این عرصه در واقع باید بشه. در خصوص بحث اقشار اجتماعی در قرآن، خب ما از جنبه ها و برش های مختلف اقشار اجتماعی رو در قرآن کریم ملاحظه میکنیم. اولین و بزرگترین عنوانی که قرآن کریم در مورد در واقع اقشار اجتماعی بیان کرده بحث ناس و انسان هست. خب ملاحظه می فرمایید که در قرآن کریم بحث انسان و ناس که هر دو از یک ریشه هستن، اوناس در قرآن هم آمده، اینها در واقع منابع لغوی دو تا منبع برای این دو تا مبدع برای این لغت و اصطلاح احضار کردن. یکی به معنای انس و الفت هست که انسان به لحاظ اجتماعی بودن اهل الفت و اجتماعی زیستن هست، و یکی هم از ریشه نسیه و یا بحث قفلتی که یکی از ویژگی های انسان بحث قفلت و نسیان هست که هم جنبه های مثبت براش ذکر شده هم جنبه های منفی. در مورد انسان خب خطابات مختلفی داریم. در مورد ناس آمد که یا ایها الناس انتم الفقراء، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، و خطاب پیامبران به ناس و مردم هست. میثاقی که خداوند در قرآن با انبیا میبنده اینه که این آمیزهایی که آموزهای حکمت آمیزی که خداوند به اونها وحی کرده اینها رو لتبیننه و علالناس و لا تکتمونه که اینها رو باید تبیین کنن برای مردم کتمان نکنن. لذا ناس و انسان دو عنوانی هستن که امن یعنی همه که در واقع انسان رو شامل میشن، همه موجودات رو بدون هیچ گونه در واقع اختلافی و در واقع فرق. ما در کنار ناس بعد از ناس به صورت در واقع کلی در قرآن شعوب رو داریم، در تقسیمات اجتماعی قرآن کریم شعوب رو داریم که شعوب به معنای تقسیمات نژادی انسان ها برشمرده شده، مثل سیاه و سفید و زرد و سرخ. اینها هم در واقع از اقشاری هستن که بدون در نظر گرفتن اون جنبه های اعتقادی و اونها عنوان شعوب آمده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این شعوب به معنای انواع مختلفی هستن که در انسان ها وجود دارن بدون اینکه اینا متصف به امر دیگری به وصف دیگری باشن. بعد از اون در قرآن کریم بحث قبائل مطرح شده. البته قوم مهمتره و بزرگتره، ولی بعضی قبائل رو قبل از قوم آوردن، مثل همین آیه شریفه که شعوب آورده بعد قبائل آورده. مثلا در خود جزیره العرب شما مثلا قوم بنی مخصوم، قوم‌های مختلف دارید که اینا تو قبائل بزرگی ساماندهی شدن، قبائلی مثلا مثل قریش که اینا قبیلن، ولی اقوام مختلفی عنوان بنی در اینها در واقع مثل بنی کنانه اینا در اونجا بودن. منطقه بین قوم و قبیله به نظر میرسه که این قوم در واقع مثلا اگر نسبت به حضرت موسی الان نبینا و علیه و علیه السلام در نظر بگیریم، حضرت موسی از بنی اسرائیل بود. مثلا در آیه شریفه این قارون کانه من قوم موسی فبغا علیه، یعنی این قوم آمده یعنی از بنی اسرائیل بود، از قوم اسرائیل بود، ولی طغیان کرد ها به خاطر اون مال ثروتی که اندوخته بود. لذا ما مرحله بعد از شعوب قبائل داریم در قرآن و قوم داریم که احتمال این که قبیله رو قرآن با توجه به اون در واقع عصر جاهلی بزرگتر از قوم، یعنی هر قبیله شامل چندین قوم بوده، این احتمال هست. لذا من خودم نظر در واقع تحقیم این استش که قوم از قبیله کوچکتر بوده در لسان قرآن کریم. بعد از این در قرآن کریم از عشیره نام برده شده. عشیره از همون عشره و عشر میاد، یعنی ده تا، حدود ده تا، بعضی ده تا تا چهل تا ذکر کردن که اینا عشیره نامیده میشن. و امدر عشیره تکل اقربین یعنی اون عموها، اون مجموعه هایی که از بنی هاشم و در واقع بنی عباس و اینها بودن، اینها مورد نظر بودن که یه گروه محدودی هستن. قشر بعدی، لایه بعدی که در واقع شناسی قرآن کریم و طبقه بندی قرآن کریم بهش میرسیم بعد از عشیره، فصیله هست. فصیله هم یک عده محدودی از عوامان، مثلا فصیلت النبی رو میگن مثلا بنی هاشم و بنی عبدالمطلب هستن که اینا فصیله هستن. و بعد از فصیله، چون فصیلت لتی تو توبیه توی آیه قرآن توی سوره معارج هست، این فصیله به همون معنایست که گروهی از خاندان که به لحاظ در واقع ارتباطی با هم یه نزدیکترن، مثل پسر عموها و این مجموعه، مثلا بنی عباس، بنی عبدالمطلب و غیره. در بعد از این دیگه آخرین مرحله ای که ما در اقشار اجتماعی قرآن کریم در طبقه بندی در واقع جوامع داریم، اسوه هست که در اسوه چند تا قرآن ما اسوه رو داریم. و نحن عصبه پسران حضرت یعقوب میگن که اینو به ما بسپار، اگه اینها این حضرت یوسف برای سرش بود نحن عصبه، ما برادران به هم پیوسته متحدی هستیم که میتوانیم این برادران حوزه خیلی محدود تر، یعنی آخرین حلقه‌ای که در پشبندی اجتماعی ما داریم در طبقه‌بندی بدون در واقع قید مشخص ایدئولوژیک یا اوصاف دیگر این هاست. پس ناس و انسان، شعوب، قبائل، قوم، عشیره، فصیله و عصبه، این مواردی هستند که به ترتیب اینها در قرآن کریم آمدن. اگر شما مراجعه بفرمایید به کتاب لغات و لغتنامه های عربی، در رابطه با تعداد اینها خیلی بحث شده که مثلا عشیره به چند تا گفته میشه، فصیله به چند تا گفته میشه، و همچنین در عناوین دیگری که خدمت رو خواهم. خب اما وقتی که شما میرسید، حالا میخواید این رو مقید کنید به یک مسئله اعتقادی، بحث انسان از همون بالا و هر کدوم از این مجموعه ها میتونن به ایمان، اسلام و مسائل اعتقادی مثل اهل کتاب که هم یهود هم نصارا و هم مجلسی رو شامل میشه اینها، و بعد در کنارش دوباره مثلا بحثی مثل ایمان و کفر، ایمان و شرک، ایمان و نفاق، اینها مواردی هستش که پخشدار دیگری رو به لحاظ با برش اعتقادی ایجاد میکنه. مثلا شما میتونید بگید مسلمان، مسلم، منافق، کافر، مشرک، اینا مواردی است که به لحاظ اعتقادی برش هایی است که به قشبندی اجتماعی ذیل هر کدوم از اینها ممکنه. شما بگید مثلا شعوب، شعوب کافر داریم، شعوب قبائل مسلمان داریم، قبائل مؤمن داریم، قبائل مشرک داریم و غیره، که اینها خب توی قرآن عمدتا خطابات قرآنی یا ایها الذین آمنوا است، وقتی به جامعه سازی قرآنی میرسیم یا ایها الذین آمنوا است. حتی یک جا اسلام رو خداوند درسته ان دین ان الله الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این در واقع بحث اسلام و ایمان رو، یا اونجا که میگه که قل اسلموا ولکن لم یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی این که اسلام رو با ایمان، باز اینجا حضرت حق در قرآن تمیز قائل میشه، اینجوری نیستش که هر مسلمانی مؤمن هم باشد، چون هنوز در واقع اون نور ایمان در قلوب اون ایام در واقع جاهلی و بعدش هم شاید ممکنه نفوذ نکرده باشه. لذا ما تو این زمینه بحث خیلی زیادی در قرآن شده که شرط ایمان چیست، شرط اسلام چیست، و مشرک و منافق و کافر هر کدوم چه مراتبی دارن، چگونه مورد خلاف قرآن قرار گرفتن. توی بحث گفتمان دشمن شناسی قرآن من در این خصوص مفصل بحث کردم که حالا شما در گره فرصتی شد اونجا خدمت عزیزان قرار خواهم کرد. اما در خصوص در واقع برش های دیگری که اقشار اجتماعی میخورن، بزرگترین قشت که یه حالت در واقع عقیدتی پیدا میکنه بس امت هست. امت در قرآن آمده که این گاهی موها حتی در حد مثلا یک تمام انسان ها شام میشه، مثلا مثل آیه شریفه بلو شاعل جعلکم امتا واحدا، خیلی خدا من تراده میکرد همه شما رو امت، ولی امت حتما در دوره دور خودش یک اعتقاد و یک شریعتی درش نهفته است. ملت که در قرآن نه به اون ملت اصطلاحی ما بکار رفته، ملت به من آیین و شریعت در واقع نام نهاده شده، در درون امت ها هستن. امت در واقع پیروانی هستن که در یک مجموعه اعتقادی، مثلا امت موسی، امت اسلام، امت در واقع شرک، همه این امت ها میتوانن، ولی امت در قرآن کریم حالت ارزشی نداره و به تناسب اون عنوانی که در آیه شریفه قرار داده شده در اونجا در واقع امت مسلمان کرد. یک عنوان دیگر در بعد از امت بنی هست. اقوام خیلی بزرگی رو که در واقع جهان هستی وجود داشتن عنوان بنی، یعنی فرزندان بنی اسرائیل. ما در مورد بنی آمده که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. در مورد بنی این عنوان خیلی عامی که مربوط به یک قوم خاصی است به کار رفته، به جای قوم هم بنی آمده. بحث بعدی توی این نقطش بندی بحث اهل مثل اهل کتاب، مثل اهل مدین، مثل اهل القرا در قرآن آمده. این به معنای تابعین به عنوان شهروندان یک مجموعه در قرآن کریم ازش یاد شده و این اهل شاید معادل اون شهروند یا اون بگیم تابعیت، اون شده تابعیت این اهل خیلی خودشو نشون میده. وقتی شما میگه اهل کتاب، این اهل کتاب یعنی کسی که تابع یهودیت و نصارا هست و مجوس. این اهل یک حالت اعتقادی در اونجا هست در متناسب و متعلقش، مثل اهل القرا یعنی اهل اون قریه خاص، یا اهل المدینه که یه شهر خاصی مورد نظره که اهل اون شهروندان و اون تابعین و تابعین که در تابعیت اون شهر قرار میگیرن، اون بلد قرار میگیرن، مورد نظر قرار میگیرن. البته در اینجا در مورد اهل ما یه عنوان خاص داریم مثل اهل البیت که هم نسبت به اهل بیت رسول الله کار رفته، نما یورید الله لیورد بر من کنگر سهل بید و یو تحقیل تشکیل که یه عنوان خاصی است و علمه و این در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام علیه و علیه ابن ابی طالب علیه السلام به کار رفته و این در واقع اهل بید جایگاه و مقام خاص دارن و به عنوان یک علم در واقع خاص در قرآن کریم داره شرایط و ویژگی هاییست که عناصر اجتماعی مثل امامت، مثل جانشینی پیامبر اکرم در جاهای مختلف قرآن کریم بحث شده. در بحث امامت که اهل البیت هستن که در واقع این ویژگی رو دارن، بحث عصمت در اعتقادات از اینجا میاد که این غیر از اون این اهل مثل اهل کتاب، مثل اهل القرآن، مثل اهل مدینه، اینجا اهل البیت، البیت خاص آمده که در مورد حضرت ابراهیم هم اهل بیت ذکر شده که در آیه شریفه در واقع اهل بیت آمده. حالا آیه شو من ثبت نکرده بودم به خاطر اینکه در روز هستیم خیلی مطمئن نیستم ذکر نکردم. یه بحث دیگری که ما داریم در قرآن آله، آل و اهل تقریبا با هم دیگه مشترکن ولی آل به معنای افرادی در نظر گرفته میشه که تابع و پیرو هستن و این آل در جنبه‌های مثبت هم به کار میره. البته در غیر قرآن آل در جاهای منفی هم به کار رفته میشه، مثلا آیا آل ابی سفیان در خطابات امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام داریم. اما در قرآن کریم آمده ان الله اصطفى آدم و نوحا، اینجا دو نفر رو ذکر کرده و آل ابراهیم و آل عمران، چون اونها دیگه بعد انبیا و رسولی از آل حضرت ابراهیم، اسحاق و در واقع اسماعیل و بعد به تدریج این رفته و آل عمران، اینا در واقع داره یک مجموعه ای رو از رسول و انبیا داره ذکر میکنه. اینجا آن در قرآن به عنوان یک عنصر مثبت در نظر گرفته شده، متعلقش هم در اینجا ذکر. بعد از آن دیگه ما میرسیم به ذریه. ذریه به معنای اون افرادی که بعد از خلفن الخلف میان، یعنی به دنبال اون مجموعه میان. یعنی وقتی حضرت ابراهیم اینی خداوند میفرماید که یعنی جاهل و کل ناس اماما، اول حضرت ابراهیم میپرسد زمین ذریتی، اول از ذریه سوال میکنند که ذریه یعنی فرزندان من، فرزندان ابراهیم، اسماعیل، فرزندان اسحاق. و یا مثلا بلغت ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوت و الکتاب. اینجا در ذریه این دوتا، یعنی هم حضرت نوح و هم ابراهیم، این در ذریه اینها ما نبوت و کتاب، انبیاء مختلفی از خاندان حضرت نوح و حضرت ابراهیم در قرآن هم اسمشان آمده، هم در تاریخ ها هست که اینها از ذریه محسوب میشن. پس ذریه افرادی متعلق مثل فرزندان که اینها حتی از بنی، چون بنی فرزندان اونجا با ذریه فرقش اینه که بنی اعمه، یعنی کسی هم که ارتباط صلبی و ارتباط در واقع نسبی نداره شامل این قصه نمیشه. اما در مورد ذریه حتما فرزندان و افرادی که ارتباط در واقع رحمی دارن اونها مورد نظر قرار میگیرن. نکته بعد در این در واقع پشبندی، در این رده پشبندی زر قربا هست که زر قربا در مورد پیامبر اکرم به ویژه بسیار مد نظر قرار بوده. اینجا خیلی نزدیک میشه به اون اهل بیت که زر قربا البته یه مقدار توی تفاصیل بزرگتر گرفتن و بیشتر گرفتن عرصه شمولش رو، اما زر قربا مهمه. اینی لا اسألكم علیه اجرن الا المودت ذل قربا، خیلی مهمه، یعنی مودت ذل قربا مثل اهل بیت که بیوتهر کنتجیل. خب در خصوص بعد از این وارد یک سری طبقه بندی هایی میشیم که مرتبط به خود اساس اسلام، مثل مهاجرین و انصار. خب ببینید الذین آمنو، اینها شامل دو گروه میشه، یکی گروه مهاجرن، اونهایی که با حضرت رسول از اصحابی هستن که با حضرت رسول از در واقع مکه آمدن به مدینه، و انصار افرادی هستن که نصرت دادن و مدنیانی هستن که از اصحاب حضرت رسول و تابعین حضرت رسول بودن. خب اینها زیر اصحاب البته میاد، ولی زیر ایمان هم قابل درجه. حالا من وارد یه سری در واقع طبقه بندی های اجتماعی میشم که اینا عمدتاً با برای تبیین عملکردها و فکت‌های اجتماعی در قرآن کریم بهشون اشاره شده، یا برای تبیین سنن در جوامع مختلف، یا به صورت اینه که اینها چگونه توانستن یک فعالیت اجتماعی رو ایجاد بکنن، و نسبت به کثرت و قلت اونها اینجا مد نظر بیشتر که اینها هم یه لیست بلندبالایی تقریبا در قرآن کریم بهشون اختصاص پیدا کرده. یکی سله هست، سله، سله من الاولین و علی من الاخرین. سله به معنای یک در واقع مثلا یک نسلی، مثلا شما بگید که عصر حجر، اینا یک سلن، یعنی یک مثلا چندین میلیارد نفر مخلوقات خداوند که در یک دوره‌ای با هم زیست میکردن یا با هم یک دوره‌ای را آمدن تا به یک مثلا عجلی رسیدن. این سله خیلی عدد کثیره، این جمع در واقع یک نسلهای بسیاری رو شامل میشه که سله. بس اگه ما بخوایم تو این طبقه بندی در نظر بگیریم، سله تقریبا بزرگترین در واقع مجموعی است که به عنوان نسلهای گذشته ازشون نام میشه. جبلن هم همینه، یک گروه بسیار کثیر. و لقد اضل منکم جبلن کثیرا، اینا یک کثرت زیادی رو عنوان جبل مطرح میکنه قرآن کریم. پس بعد از سله جبل مطرح میشه. جبله باز دوباره همجور بته الذی خلقکم و جبلت الاولین، اون جبلت الاول جبلت الاولین باز برمیگرده به اون نسل هایی که در واقع قبل از شما بوده. پس سله جبلن و جبله اینها هم در واقع اصطلاحاتی که در اقشار اجتماعی و واحدهای انسانی بزرگ در قرآن کریم به کار رفته. یکی از این موارد که خیلی نزدیک میشه به اصطلاحات سیاسی ما بحث عروف هست. عروف به معنای یک کثرت، یک گروه، یک جمع زیاد، یا آلاف و عروف. عروف یعنی هزاران، هزاران نفر که در قرآن کریم آمده که علم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم عروف. یعنی مثلا ممکنه ما بگیم نه قومی بودن، ممکنه بگیم که اینها یک نسلی بودن، ممکنه بگیم اینها یک مثلا از بنی اسرائیل بودن. مد نظر قرآن عروف معنای یک کثرتیست، یک اکثریتیست که حالا این اکثریت نزدیک میشه تقریبا به اصطلاحات اکثریت ما که در قرآن کریم معمولا این اکثریت ها به اون بخش های در واقع غیر ارزشی بهشون اطلاق میشه و در واقع جنبه ارزشی نداره. حالا جنبه های ارزشی رو بعدا توی اصطلاحات اجتماعی دیگر میگیم که در قرآن چطور استعمال شد. یک مجموعه کوچکتری که در واقع از این وجود داره و حالت جنگی خداوند بهش داده زحفن هست. زحف با خیلی چینی به معنای یک سپاه در هم تنیده است که اینا مثل این در واقع مجموعه که با زره و اینها با هم دیگه متصل شدن با یک سری سپر که اینا رو همه رو یک تن واحده. این قرآن، قرآن کریم اینا زحف میگه. اگر شما مشتکین به ادار لقیتون مدلین کفر و زحفن بگه نهی میکنه، میگه پرنشی نکنید، بینو پشت نکنید و فرار نکنید. این زحف به معنای در واقع اصطلاحیست برای استفاده در میادین جنگی و استفاده از یک حجم کثیری از نیروی نظامی که مثلا این زحف که قرآن میگه مثلا دیگه حد اکثر 3000 نفر بودن در صدر اسلام در جنگ های مختلف، حالا رسیده مثلا در 6 حدود 10000 نفر در جنگ احزاب رسیده 10000 نفر، که این مجموعه از با اصطلاح قرآنی ضعف مطرح میشه. از این نوع در واقع آخرین بحثی که در رابطه با تجمعات و اصطلاحات اقشار و گروه ها آمده و جالبه که یک بارم در قرآن آمده رحط پاهی در واقع دو چشم و پای در واقع تا تادا که رحط و کان فی المدینت تسعتو رحطن یفسدون فی المدینه، که و کان فی المدینت تسعتو رحطن یفسدون. ببینیم دیگم این ظاهرم باید مراجعه کنم که این دوتا فی المدینه هست یا یکی. و کان فی المدینه تسعت و رخت یفسدون، که این مدینه مراد مدینه در واقع سمود هست و در واقع قوم صالح که اونجا به رخت میگن یک باند. اگه ما بخواییم به در واقع ترجمه امروزی برگردونیم، یک باند یعنی یک گروه خرابکار، یک گروه مفسد که حالا ممکنه دوست باشن، ممکنه اینا راهزن باشن، آدم کش باشن، یا هر گونه فعل ضد ارزشی و ضد هنجاری که در اون جامعه انجام میدن که این بهش قرآن کریم رحت میگه. رحت از یه گروه کوچکی هستن که البته در مورد رحت یه اختلاف نظری هم هست. بعضی مفسرین و بعضی لغویون رحت رو به معنای فرد، یه فرد مفسد در نظر گرفتن. یه مورد 9 نفر بودن توی قوم صالح که اینا افتاد میکردن. این هم هست، ولی رحت اونجوری که از منابع اصلی لغوی در میاد به معنای یه باند، یه گروه خرابکار منسجم که زیر 10 نفر هم شمرده شدن. پس ما از یک برش دیگهی که زدیم گروه هایی که به ملاحظاتی مثل جنگ، مثل در واقع افساد، مثل در واقع اجرات قرآن کریم نسبت به نهج و فرمودن قصران های بزرگ و های این در واقع مطرح شده که اینا غیر از قوم و بنی و آل و اهله، اینا مواردی که به صورت کاملا غیر در واقع مرتبط با چیزهای بزرگ عنوان اصطلاحات جامعه قرآن کریم میشه مطرح شده اجتماعی ازش. حالا به لحاظ پیشبندی که احکامی که در فقه ما بهشتون کار داریم، یه برشی هم قرآن کریم توی زمینه داره که اولینش خرده، که خرد در مقابل عبد و رقبه قرار میگیره که دیگه از انسان ها اینا آزاد داره. کسی که آزاده حکم خودشو داره، مالکیت خودشو داره، پولش، مالش، جانش، ارزش و ناموسش، اینا همه احترام داره و کسی مالک اون نیست، اما رو نگونه میکنه بیم گه خور عبدالعبد، اینا تو قصاص آمده که این فرد آزاد، یعنی فرد معمولی در جامعه، یک انسان معمولی در یک جامعه ایمانی اسمش خوره. بعد این ما در قرآن کریم هم این عبد اصطلاحات بارها آمده و به عنوان مثلا شاید اگر قرآن کریم بخواد به عنوان حکمی استفاده کنه از این عبد، بحث رقبه رو بیشتر مطرح میکنه، فتاک رقبه که بحث مثلا کفاراتی که داریم توی روزه، توی قطر، توی فران، اینا توی بخش‌های مختلف این رقبه مهمه، یعنی همون عبدی که آزاد میشه بهش میگن رقبه، یعنی این به لحاظ این که این طوق بندگی به گردنش نهاده شده بهش میگن رقبه و همون عبد، یعنی عبد و رقبه یکیه. ولی بیشتر احکام ما رو رقبه آمده در قرآن کریم، مثل آیه قرآن مثال 92 که آمده من قتل مؤمنن خطرن فتحریر رقبت مؤمنن، که حکمت عظیمی داره، یعنی یک رقبه مؤمن به جای یک انسان حری که کشته شده خطرن باید بیاد وارد اجتماع بشه، جایگاه او رو در واقع در اجتماع پر بکنه، یعنی یک موازنه ایست که به تدریج ما بیایم از رقبه ها ببریم و در جامعه حری که اختیار دست خودشه، مال دست خودشه و امکانات دست خودشه و محروس هم هست و مورد حراست الهی قرار گرفته قرار بگیره. بعد از رقبه ما عناوینی داریم که در قرآن آمده، مثلا مثل مسکین، اینا احکام فقهی روش آمده که باید در واقع صدقه بهشون پرداخت بشه، زکات بهشون پرداخت بشه. مثل فقیر، باز فقیر انواعی داره در قرآن کریم، مثل سائل و سائل و المحروم، محروم داریم، سائل کسیه که فقرش رو علنی میکنه ولی محروم کسیه که با فقیر یه غنی هم داریم که باید حتما این پسرات داشته باشه. و ما حالا بحث دیگری که داریم که من سعی می‌کنم خیلی سریع جمع بکنم، بخاطر اینکه وقتی هم یه دو سه دقیقه دیگه بیشتر نمونده خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی وارد عرصه‌ای میشیم که خب بالا بیشتر به حکومتی و سیاسی ارتباط، سیاست ارتباط داره، یه چیزی مثلا مثل حزب داریم، کل خود حزب به ما لده یه فرق حزب الله داریم، الا این حزب الله هم البالغ حزب شیطان داریم. پس حزب در قرآن به معنای یک گروهی هستن که اعتقادات اهداف معین دارن، ولی فرقش با حزب سیاسی این هستش که ما در حزب سیاسی مبارزه برای قدرت داریم، ولی در حزبی که در قرآن آمده اینها برای قدرت صرفا نمی جنگن، به صنف به سندیکاها هم میشه حزب قرآنی، مثلا احزاب هدفشون واحد بوده، آمدن که مثلا هیمنه مدینه و دولت اسلامی رو بشکنن، اما هیچ کدومشون همدیگر هم شاید قبول نمیشتن، به خاطر تجمیع ها به خاطر قرارداد های مشترک آمدن شدن احزاب که جنگ احزاب در واقع به وجود آمد. بعد از حزب شیعه داریم که شیعه در قرآن در واقع در دو جا آمده که هم مثبته، یعنی متعلقش اگر مثبت باشه مثبت، اگر منفی باشه منفی، یعنی شیعه این که به عنوان خاص به ما میگن شیعه، شیعه اسلام اشعری، شیعه زیدی و غیره، به عنوان یک در واقع مذهب در قرآن اینجوری نیست. در قرآن دو تا آیه داریم در مورد شیعه، یکی این که در خصوص حضرت نوح آمده که و الا لشیعه و الا لشیعته لابراهیم، یعنی شیعه حضرت نوح کی بوده؟ ابراهیم بوده، نه ابراهیم. این شیعه حضرت نوح ابراهیم بوده، خب این جنبه مثبته، ولی در آیه دیگری اون جنبه منفی هم بوده. ثم لننزعن من کل شیعتن ایهم اشد علی الرحمن اتی، که اونها که بیشتر دشمنی میکردن با خداوند این گروه کی بودن. پس شیعه در قرآن کریم به عنوان مجموعه پیروان آمده و این مجموعه پیروان متعلقش هرچی باشه اون جنبه مثبت و منفی پیدا کنه، رضا خود شیعه بار ارزشی در قرآن کریم نداره. بعد او اصحاب داریم که اصحاب به معنای پیروان و دور در واقع یک نبی گرفتن که اینا اصحاب میگن، که اصحاب حضرت رسول یه خاص پیدا کردن در بریشه در اهل سنت، در شیعه هم احادیث که از حضرت رسول نقل شده آمده، ولی اصلا یک در واقع اصحاب شبه معصومندن و منشأ و خواستگاه عقص منابع دین و احکام دین اصحاب معرفی شدن، که البته خب تو خود قرآن اینجوری نیست، ولی اصحاب ستوده شدن، اصحاب از رسول الله صلی الله علیه و آله در اینجا در قرآن کریم. فرقه و فریقه هم داریم، فرقه در قرآن کریم به همین معنایی مثلا از شیعه یه خورده محدودتر فرقه میشه، که فریقا حدا و فریقا حق علیه مبتلا، که اینم باز دوباره از اون موارد خونساست. فرقه متعلقش هرچی باشه اونم هدایت یافته باشه میشه فرقه مثلا ناجیه، هدایت نیافته باشه میشه فرقه حق علیه مبتلا. بعد ما بعد از فرقه فعه داریم، فعه مثل همون زحف که گفتم فعه یه حالت نظامی داره که در واقع اون کم نتاعت این قلیده قلب از فرد این جدید این فعه به منای اون نشکر و جمع همدلی هستش که اینو بیعت کردن با یک فردی و با یک فرمانده این با دارن در یک جهدی و با حدری انجام کنه. یک کلمه بسیار زیبایی که من خیلی بهش علاقه مندم ربی هست، ربیون، و که اگه به نبی قاتل معمول ربیون کثیر، یعنی هر نبیی یک انتقادمی دور برش هستن که من بهش میگم قادر کابل، یعنی با این آیه قرآن میشه بهش بگم قادر کابل ربی، یعنی تربیت شده. یه خیلی با آل و نمیدونم اصحاب و بقیه متفاوته، ربی یعنی تربیت شده. بعد رفت تو قرآن در مورد ربی خیلی کار کرد، و بعد ما ببینیم که چه روش هایی به تربیت آدم و انسان مدیم را قاسم سلیمانی گرمی بود چطور تربیت شد؟ مراحل تکامل این شخصیت که جامعه رو و در جهان اینجوری تکثیر موزا چی بود؟ این بیمیان رکوز نماده پاک و رکاب بود که اهداف اون نبی اگه نبود قاتل هم معبوره میدونه کتیر اگه اینا نبودن خب اصلا اون اهداف اون رسالت به جایی نمیرسیم. بعد از جنبی ما یه قسمندی داریم که اینها عمدتا توابع انبیاء الهی هستن، مثلا اخبار، ربانیون، قسیسین، روحان، علما، یه عالمان که هر کدوم از اینها من سریع از صورت میشم اینا تو قرآن مورد خطاب و عتاب هم قرار گرفتن و مثلا در مورد علما در قرآن آمده انما یخشی الله من عباده علما که این علما و عالمان هستن که از خدا اون خشیت واقعی رو دارن اینا در اینجاز. من عذرخواهی میکنم خیلی سریع و بریده بریده مطالب ما عرض کردم، انشاءالله که خداوند در این ماه عظیم و ماه مبارک انشاءالله به همون توفیق بندگی و استفاده از این فیوزات عظیم سحر انشاءالله به همون عنایت کنه و این کلماتی که بر زبان ما رفت انشاءالله مرسی درگاه خداوند قرار بگیره و مستفید و مستفاد انشاءالله قرار بگیره. السلام علیکم و رحمت الله.
ماشاءالله علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. خیلی بحث خوب و منسجمی بود، استفاده کردیم حداقل با این مرور که از رتالی داشتید در واقع برای حالا دانشگاهی مثل علوم سیاسی و علوم اجتماعی مجموعی از پرسش ها را ایجاد کردید بین مفاهیمی که هر روز تو این حوزه‌های دانشی با اون سرکار دارن، حداقل یه پیوندهای قربانی هم میشه برقرار کرد. حالا بعضی ها را شما فرمودید، بعضی را اون اصطلاح قرآنی را فرمودید و طبعا مجموعه پژوهشگرانی که تو هر حوزه هستن میتونن این بحث را دنبال کنن. ما در این فرصت خدمت بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن هستیم، اگر به صورت تصویری، صوتی و یا مکتوب هر دو که صلاح میدونن ما خدمتشون هستیم. سوالات اگر کوتاه بفرماین فرصت بیشتری داریم که در پایان هم برای جنبندی خدمت استاد نظرزاده بیشتر باشیم. بله اگر دوستان سوالی هست ما خدمتشون هستیم. سلام آقای دکتر بهنام، بفرمایید.
آقای دکتر بهنام، سلام. من بسیار استفاده کردم از مباحثی که آقای دکتر نظرزاده فرمودن. سه تا نکته رو من یاد داشت کردم در طول فرایند فرمایش آقای دکتر نظرزاده و اگر مکتوبات یا مطالبی رو پیرامون این قضیه دارن انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. نکته اول این که هر یک از اعضایی که توی این گروه ها و دستجات اجتماعی زیل هر واژه‌ای قرار میگیرن ویژگی های خاص خودشون رو داره و از اونجایی که ما بحث هستیم راجع به حکمرانی و حکمرانان هست، خواستم ببینم آیا ویژگی هر کدام از اینها رو هم باز از منابع و روایات استخراج شده یا نه. نکته دومی که برای من بسیار جالب بود اگر آیه راهنمایی کنند یا دایره تحلیل بکنند یا اطلاعاتی رو در اختیار بذارند، هر یک از این گروه ها و اقشار اجتماعی یک سری اساسنامه، اصول عملی و قراردادهایی رو یا منیفست‌هایی رو بین خودشون دارن و به عمل میکنن و نهایتاً اونها رو از بخش های دیگه جدا می کنن و مورد تمایز و تفکیک قرار می دن. و سومین نکته این که ما نیاز داریم ببینیم که هر یک از اینها در ساختار حاکمیت در کجای یک حاکمیت قرار میگیرند. اگر بتونیم سلسله جایگاهی اونها رو در لایه‌های مختلف حاکمیت معرفی بکنید و متوجه بشیم که فرض کنید رپیون در کدام سطح حاکمیت هست، فرق در کدام سطح هست، فعه در کدام هست، اصحاب در کدام هست، احبار و این واژگان که مفصل بود و حضرت عالی زحمات زیادی رو کشیدید و به نظرم میرسه کار بدی و نو و بسیار جامعی رو انجام دادید، این سه نکته رو اگر توضیح بفرمایید بسیار استفاده خواهیم کرد و از اینی که تصدیق کردم موز خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. ما خدمت بقیه عزیزانی هم که در جلسه هستن هستیم تا مجموعه سوالات رو در پایین خدمت استاد باشیم. بله، یه سوال آقای دکتر پرسیدم به صورت مکتوب، اگر اون قسمت چت لپتاپتون باز باشه میبینید من میخونم سوال رو. با نام کاربری سید در واقع تایپ کردن که سلام علیکم، قریه به معنای اجتماع مردمی در کتب لغت بیان شده است. در تقسیم بندی اولیه استاد در کنار قبائل و شعوب و قوم میتواند قرار گیرد. این یه نکته. باز با نام کاربری علی پرسیدن که از میان مفاهیمی که برشمردید کدام خونسا بودنش کمتر است، یا به بیان دیگر کدام یک مطلوب جامعه مطلوب است و خونسا به شمار نمی رود و باید بیشتر بر آنها در جامعه اسلامی پرداخت. مثل اون جایی که در مورد اهل بیت فرمودید احتمالا مد نظرشون بوده. باز اگر بزرگواران سوالی دارن ما خدمتشون هستیم. ناظر به اون نکته آقای دکتر بهنام، هم کتابی که الان من گذاشتم فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، در واقع یکی از کارهای آقای دکتر هست که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در واقع منتشر کرده. دوستان اگر به نسخه فیزیکی کتابم دسترسی ندارن میتونن به سایت pajuhan.ir مراجعه کنن، اونجا نسخه الکترونیکی رو میتونن دریافت کنن. بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخ حسینی. اگه اجازه بدید من تو همین فرصتی که باقی مونده این چهار محور رو که دوستان زحمت کشیدن و از حوصله‌شون هم تشکر میکنم عرض میکنم. آقای دکتر بهنام فرمودن که در خصوص این در واقع ویژگی هایی که هر کدوم از این اعضای گروه ها دارن، خب من تلاش کردم که این فرهنگ استراب نفاسی مفاهیم سیاسی قرآن کریم تا جایی که بتونم این ویژگی ها رو یاد بکنم، حتی اگر توی تفاسیر اشاره هست و در لغت ها و معادلیابی بکنم که مثلا آیا حزبی که اینجا هست با اون پارتی که ما در گروه سیاسی بحث می‌کنیم آیا ما مشابهت دارن ندارن، یا مثلا بحث شیعه آیا ما در مورد شیعه مطلبی داریم و آیا مثلا شیعه حضرت نوح که حضرت ابراهیم هست میتوان گفت ما هم مثلا شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم. اینا رو مثلا بحث های اونجا کردم توی این مجموعه که خب فرصت نیست که این حدود مثلا 40-50 تا اصطلاحی رو که بررسی کردم اینجا ارائه بکنم، اما واقعا بعضی هاشون به تفسیر آمده بعضی ها نه. مثلا شما مثلا یک عنوانی است به نام ساویان، ساویان یعنی هم عصر بودن، و ما کنت ساویان لأهل مدین، که یعنی خداوند به حضرت رسول وقتی تکذیبش میکنن و آیه تو داری از شعیب و اینا خبر میدید، پیامبر میگه اینا وحی الهیست، خداوند به پیامبر وحی میکنه که اینا وحی الهیست و الا تو که هم عصر و هم دوره اهل مدینه مدین نبودی که از شعیب خبر داشته باشی، ما به تو این اطلاعات رو دادیم، ما به تو این وحی فرستادیم. لذا هر کدوم از این مجموعه ها مشخص داره، ویژگی ها داره. حق با آقای دکتر بهنام خوبه که مثلا ما بیایم با همه حواشی، چون هر کدوم از این اصطلاحات که من تو نیم صفحه سعی کردم، چون فرهنگ همینه دیگه، اطلاعات کلی برای ورود به یک در واقع مبحث تفصیلی تر ارائه میشه، بعد زمینه پیدا میشه برای اینکه این کار رو انجام بده. این پیشنهاد خیلی خوبی است که ما بیام اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ما با اصحاب با اهل چه فرق کنیم، با بنی چه فرق کنیم، با رنگی چه فرق کنیم، بعد ما با دیگه بیشیم یا چه فرق کنیم، اینا خرده باید سمیم خیلی دقیق نیست. استفاده میشه بچه‌ها. ولی اینکه مانیفست داشته باشن مجموعه قرآن، این مانیفست ها معمولا در قرآن کریم بهش اشاره نشده، الا در بعضی موارد مثل اهل بیت مثلا. خداوند مانیفست اهل بیت علیهم السلام رو توی ولایت ما از اهل بیت بود. یکی معرفی ایناست، یکی بس طهارت است. قسمت است. هم مسئول کلامی ندارم، قدرت سوش ندارم. یا اصحاب در کرامت اهل سنت، اصحاب در کرامت این که اصحاب کی هست؟ اهل مثلا سقیفه کی هست؟ از اصحاب بارز هست. مهاجر و انصار مقابل هم دیگه ایستادن، میگن که یک فرد از شما، یک فرد از ما. یعنی این اصحاب بالاخره یه ویژگی داره، مانیفستی داره، یه کاری داره که میشه این مجموعه های اینا رو تو ساختار حاکمیت متبرسی قرار داد. تا جایی هم من تلاش کردم ولی خب کامل نیست. من تشکر میکنم از این مواردی که آقای دکتر زهران گفتن. اما در خصوص عزیزمون که فرمودن که قریه به بنای اسلام، ببینید ما یه مسئله جغرافیایی هم داریم توی همین بحثایی که داریم که بلد هست دوش، خوراخ هست، قریه هست و مجموعه هایی که اینها میتواند به عنوان عرصه جغرافیایی مد نظر قرار بگیره، که حالا این رو انشالله اگر شما مراجعه بکنید در کتاب این مجموعه بررسی شده. منطقه اینا پرشش پرش قشر اجتماعی نیست که قشر در واقع جزو بسته های در واقع جغرافیایی محسوب میشه. حالا من تو این کاتگوری قرارش دادم و همچنین در حالا من اون سوال بعدی رو خیلی دقیق درک نکردم در خصوص مفاهیمی که خونسا بودن خدمتون عرض کردم. بعضی مفاهیم مثل آر، مثل بنی، مثل اهل بیت، مثل اهل، اینا خونسا نیستن. مثل فرقه، اینا فرقت و ناجیه داریم، فرقه ها اینا در واقع بعضی هاشون خودشون در درون به خودشون خونسا نیستن، یعنی جهتگیری ارزشی قرآنی دارن، ولی بعضی هاشون بسته به متعلق، مثلا ما متعلقشون، مثلا ما توی قرآن حزب الله داریم، حزب شیطان هم داریم و در خصوص این حزب ما میبینیم که در قرآن باش نگاه خونسا و غیر ارزشی بهش، اون تابعیت مد نظره و اون وحدت و در واقع اشتراک در اهداف و فعالیت و اینها مد نظر قرار میگیره. والا در مورد آقای کورانی یک کار بسیار زیبایی در رابطه با مقایسه های تطبیقی و معانی واژگان قرار انجام دادن که آقای کورانی، من کتابش رو ندیدم ولی در سایت ایشون گذاشته شده در مورد مفردات قرآن کریم کار انجام داده ایشون. یک کاری هم دیده بودم در خصوص در با تطبیق معنی واژگان در قرآن. خب شما حتما آقای دکتر بهنام‌نیا با آثار چیز آثار ایزوزو دوگانه های قرآن رو مورد در واقع تطبیق قرار داده، مثل کفر و نفاق، مثلا نفاق و ایمان، ایمان و کفر، ایمان و شرک. این دوگانه ها با روشی که ایزوزو داره منم بهره گرفتم از ایزوزو توی در واقع استخراج مفاهیم اصلی، مفاهیم کلیدی و مادر در این مجموعه، به خصوص مرحوم آقای مصطفی تو هر تحقیق کرم و قرآن کریم، او خیلی به دنبال در واقع اون ریشه کلمات و شما اگر در تحقیق رو نگاه کنید خیلی تلاش کردن، به جایی بر بعضی جاها این تلاش ایشون به جایی نرسیده، اما تلاش خیلی ستوده و قابل تقدیری سخمتون آده. برحال این فرقی که الان میگید ما در قرآن ببینید، ما در خصوص فرقه ها در قرآن گفتیم که این فرقه در قرآن کریم خودش چیز ارزشی نداره، خودش بار ارزشی نداره. گفتیم فریق الهدا، فریقی هدایت یافتن و فریق الحق علیه منزلاده، یا فریقی هم فرقی هستن که زلالت مستحق زلالت. خب این در قرآن نموده مثبت هم داره یه فرقه ای. ما الان تو روایاتمون اگر مراجعه بفرمایید همین روایاتی که خیلی هم در واقع در بحث اهل سنت مطرح شده، فرقه ناجیه است که آیا ما یک فرقه ناجیه داریم، 72 فرقه ناجیه داریم در این خصوص هستش که انشاءالله دوستان بیشتر مطالعه کنن. وقت ما هم در حال اتمامه، من عذرخواهی میکنم اگر آقای دکتر شیخ حسینی اجازه بفرمایند که جلسه رو انشاءالله ختم کنیم و انشاءالله فرصت دیگری در خدمت هستیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم، خیلی استفاده کردیم و سپاسگزاری میکنم. الحمدلله بحث خیلی خوبی بود و سوالات خیلی زیادی رو در واقع شکل داد. این نامه آجاهای قرائتی رو میخوندم دیشب که به حضرت آقا فرستاده بود، اونجا یه گله کرده بود که یکی از بنداش این بود که این رشته های تخصصی چرا نمیان از منظر اون رشته تخصصی خودشون به آیات قرآن هم یه مراجعه داشته باشن. حالا انشاءالله این فعالیتی که در واقع در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی از اول ماه رمضان دنبال میشه، ما بتونیم یک حداقل خوانشی نسبت آیاتی که احساس میشه مرتبط با حوزه دانشی علوم سیاسی و به صورت کلیتر علوم اجتماعی باشه داشته باشیم. من خدمت بزرگواران در جلسه هم عرض کنم که فردا ما خدمت جناب آقای دکتر بهروزی لک هستیم، عنوان بحثمون هست اهداف حکومت موعود در قرآن و همین ساعت 14 خدمتتون خواهیم بود. دوباره از روز چهارشنبه بحثا با آقای دکتر لکزایی پیگیری خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای دکتر و خواهش میکنم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه‌مون هم به پایان می‌رسد.